نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. اگر به خاطر داشته باشید ما هفته گذشته در خدمت یکی از استادان بنام و برجسته زبان و ادبیات فارسی کشورمون بودیم، جناب دکتر محمد ترابی، که در برنامه گذشته ما سعی کردیم تا آنجای کار که وقتمون اجازه میداد با زوایایی از زندگی حرفه‌ای و در واقع دوران تحصیلات ایشان در دبیرستان و ابتدای ورود به دانشگاه با ایشان گفتگویی داشته باشیم و در برنامه امروز هم ما سعی خواهیم داشت که تا آنجا که وقتمون اجازه میده با زوایای دیگری از زندگی و آرا و آثار ایشان بیشتر آشنا بشیم، به خصوص با تمرکز بر زندگی حرفه‌ای، آرا و عقاید شادروان دکتر ذبیح الله صفا که به حق یکی از مهمترین استادان زبان و ادبیات فارسی کشورمون بودن و جناب دکتر محمد ترابی در برنامه پیش هم توضیح دادن که از میان استادان مختلفی که داشتند ارادت ویژه‌ای نسبت به ایشان دارن و می توانم بگویم که جناب دکتر ترابی به گونه‌ای ادامه دهنده راه جناب دکتر ذبیح‌الله صفا بودن، به خصوص در تدوین و تنظیم تاریخ ادبیات ایران، چون دکتر صفا خب کارهای بسیار متعدد و متنوعی انجام دادن، به خصوص در دو حوزه تاریخ ادبیات، تاریخ سیاسی اجتماعی و فلسفه ایران و اسلام، که تاریخ علوم عقلی در اسلام و کتاب تاریخ ادبیات ایران در زمره مشهورترین کتاب‌های ایشان است، ولی خب ایشان آثار بسیار زیادی دیگری هم چه به صورت مقاله و چه به صورت کتاب داشتن که امروز امیدوارم به بخشی از اونها بپردازیم. البته با توجه به تخصص ویژه جناب دکتر ترابی که در زمینه تاریخ ادبیات ایران هم هست، سعی خواهیم کردش که کتاب دکتر ذبیح‌الله صفا رو در دورنمای تاریخی بیشتر مورد توجه قرار بدیم، در مقام مقایسه با آثار دیگری که در این زمینه پیش و پس از ایشان به رشته نگارش در آمده. جناب دکتر ترابی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. خدمت شما درود عرض می‌کنم.
درود بر همه شنوندگان عزیز و همچنین بر جناب آقای عظیمی نژاد. سعی می‌کنم آنچه که می‌دانم و در حوصله این برنامه هست به عرض شما برسونم.
به عنوان نخستین پرسش از شما، به عنوان کسی که در دهه 70 جشن‌نامه‌ای را برای جناب استاد دکتر ذبیح‌الله صفا تهیه و تدوین کردید، می‌خواستم که برای آشنایی بیشتر شنوندگان با وجوه مختلف زندگی حرفه‌ای جناب دکتر صفا نکاتی رو بیان بفرمایید، چون می‌دونیم که جناب دکتر صفا از زمانی که فعالیت‌های نوشتاری و آموزشی خودشون رو حتی قبل از دهه 20 شمسی آغاز کردن، چه در مقام یک روزنامه‌نگار و چه در مقام استاد دانشگاه به عنوان شاید دومین کسی که دکترا در رشته زبان و ادبیات فارسی گرفته و کسی که هم در زمینه فلسفه در واقع مدرک داشتن، هم در زمینه ادبیات فارسی و در مجلات اون زمان حتی مطالبی رو در مورد لایبنیتس نوشتن، از لامارتین ترجمه کردن، از همون موقع دغدغه تاریخ ادبیات داشتن، تاریخ علوم عقلی داشتن در ایران و اسلام، کلن دغدغه تاریخ اجتماعی سیاسی داشتن و وجوه دیگری از زندگی حرفه‌ای ایشان که شما بیشتر باش آشنا هستیم. من دوست داشتم که برای شروع بحث شما توضیح بفرمایید درباره زمینه‌های کاری مختلف جناب دکتر ذبیح‌الله صفا.
آقای دکتر صفا یک عرصه وسیعی از دانش‌های ادبی و تاریخی و اجتماعی رو در حقیقت وجهه همت خودشون قرار داده بودن که درش تحقیق بکنن و کردن. اول باید درباره علتش صحبت بکنیم. ببینید وقتی که برگردیم به سال 1320، سال 1320 و 21، یعنی سالی که استاد صفا فارغ التحصیل میشن از دوره دکترای ادبیات، تازه 7-8 سال است که دانشگاه تهران تأسیس شده. هنوز در بسیاری از شهرها و شهرستانهای ایران مدرسه جدید وجود نداره، هرچه هست همون مدرسه های قدیمی است. شیوه تدریس و شیوه آموزش، شیوه تدریس و آموزش مبتنی بر روش طلبگی و مدرسه های طلاب علوم دینی است. بنابراین کسانی مثل دکتر معین، مثل دکتر صفا، مثل دکتر خانلری، اینا وقتی فارغ التحصیل شدن و چشم گشودن به کشورشون و به فرهنگشون، متوجه شدن که یک جهان کار بر سر راه وجود داره. حتی بعضی از این اساتید و برجستگان رو من میشناسم که استعدادهای درخشانی هم بودن، ولی از عزم و عظمت کارهایی که مقابل خودشون میدیدن که باید انجام بشه و انجام نشده، اصلا به حیرت و هیبت میافتادن و ممکن بود که بعضی هاشون تا آخرم دست به قلم نبرن. خیلی ها رو میشناسم که میتونم نام ببرم، اما حالا این برنامه اختصاصی به اون مسئله نداره. اولین کاری که آقای دکتر صفا شروع کردن کتاب گاه شماری و جشنهای ملی ایرانیان بود. این یه مجموعه مقالاتی است درباره گاه شماری ایرانیان و جشنهای مهرگان و نوروز و باقی اعیاد ملی ایران که آقای دکتر صفا از سال 1310 به بعد اینا رو به صورت مقاله فراهم کردن. مثلا مقاله مهرگان رو در پاییز 1312 نوشتن و مقاله های مربوط به نوروز رو در 1313 به بعد در مجله مهر چاپ کردن. در سالهای بعد مقاله های درباره جشنهای دیگه نوشتن. خب این علتش این بود که وقتی یه آدمی مثلا دغدغه فرهنگ ملی و فرهنگ قومی و ملیت خودش و کشور خودش داره، وقتی میبینه که خب این همه مراسم پیش رو و پیش پای مردم است ولی یک اثر مکتوبی که مدون باشه و قابل استناد باشه نیست، خب این شروع کاریشون. بعدن همزمان همطور که اشاره کردید که ایشون به لامارتین خیلی علاقمند بود و از لامارتین دو تا کتاب ترجمه کردن، یکی مرگ سقراط است و یکی هم رافائل، که در حقیقت اون مرگ سقراط رو باید جز آثار منظوم لامارتین به حساب آورد، چون شعر است و شعرگونه است، ولی رافائل بیشتر به نثر برمیگرده. بعد از اون در ادامه کار معرفی کشور و مملکت و سرزمین، ایشون پرداختن به تاریخ آموزشگاه ها و آموزش ها در ایران که اصلا سیستم آموزش و آموزشگاه در ایران چگونه بوده. این رو هم تقریبا میشه گفت که از قدیمترین دوران تا دوره معاصر این کتاب رو وقتی من در شورای عالی فرهنگ هنر سرپرست اداره انتشارات بودم در 1354 در شمار انتشارات شورای عالی فرهنگ هنر چاپش کردم و اینا مقالاتی بودن که در مثلا مجله مهر به نام تاریخ تعلیم و تربیت در ایران از قرن هفتم تا قرن دهم و بعد در مجله آموزش و پرورش و در کتاب ایران شهر که توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران تهیه میشد اینا در اونجا به طور پراکنده چاپ شده بودند. کتاب حماسه سرایی در ایران که اشاره فرمودید از قدیم ترین عهد تاریخی تا قرن چهارم هجری، این تحقیقی بسیار عمیق و مفصل است در کیفیت تکوین و تدوین روایت‌های ملی و تنظیم آنها به اصطلاح به لهجه‌های اوستایی، به لهجه پهلوی و بعد مثلا به فارسی دری که بنیاد همه داستان‌های ملی و اساطیر رو عرض کنم ایناست که اینا همه رو ایشون به دقت بررسی کردن. خب بعد میدونیم که در دوره اشکانیان در حقیقت نظر تاریخی وارث جانشینان اسکندر یعنی سلوکوس و سلوکیه در تاریخ جهان به نام سلوکیت معروف هستند. اشکانیان وارث اونا بودند و به این خاطر ایران در دوره 80 ساله حکومت سلوکیت یا سلوکیه مقدار زیادی تحت تأثیر یونان، فرهنگ یونان، دانش یونان قرار گرفته بود و میشه گفت یک فرهنگ و تمدن ممزوج و آمیخته‌ای داشتیم. باید اسمش بذاریم مثلا ایرانی یونانی. به همین خاطر دوره ساسانی وقتی روی کار اومد اون وقت یه مقدار دانش‌های یونانی بود که در این دوره قابل بازشناسی و شناسایی بود. ایشون یک کتابی دارن که در 1331 این کتاب رو چاپ کردن، بعدم من دیگه ندیدم که تجدید چاپ شده باشه، به نام دانش‌های یونانی در شاهنشاهی ساسانی. بعد ایشون بعد از اون در همون سال کتابی چاپ کردن تحت عنوان تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی تا اواسط قرن پنجم. این در 1331 چاپ اولش بود، در 1336 بار دیگه چاپ شد، بعد در 1346 چاپ سومش بود، در 1356 چاپ چهارم، همینطور تا 5-6 چاپش رو من یادم هست. بعد دیگه کم کم این کتاب دیگه تجدید چاپ نشد. تاریخ علوم عقل در تمدن اسلامی تا اواسط قرن پنجم، این در 1331 چاپ شد و بعد در 1336 دوباره چاپ شد، در 1346 برای بار سوم چاپ شد، در 1356 برای بار چهارم چاپ شد و در 1371 برای بار پنجم چاپ شد و چاپ پنجمش رو ما در دانشگاه تهران انجام دادیم، یعنی من خودم انجام دادم. الان یادم نیست که چاپای قبلی رو دادم، به نظرم اونا رو هم دانشگاه تهران کرده بود. به هر حال منم در اون وقت کتابی در دانشگاه چاپ میکردم، منظومه های عرفانی امیر حسینی هروی میدیدم که چقدر ناب سامانی در کار است. حالا به هر حال در سال 1331 ایشون کتاب آیین سخن رو چاپ کردن و که بعدن چندین بار چاپ شد تا چاپ 18 19 20 مش یادم هست در انتشارات ققنوس چاپ میشد. اما در حقیقت از اینجا به بعد تاریخ ادبیات در ایران که بعد اسمش شد تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان فارسی، جلد اولش که از آغاز عهد اسلامی تا دوره سلجوقی رو در بر میگرفت در 1332 چاپ شد.
همچنان گفتگوی ما با جناب دکتر محمد ترابی ادامه داره. جناب دکتر توضیحاتی دادی در رابطه با برخی از وجوه کاری جناب دکتر ذبیح‌الله صفا. البته ما در اینجا میخواییم بیشتر متمرکز بشیم بر کتاب تاریخ ادبیات ایران که شما هم ادامه دهنده اون هستید با همون سبک و سیاق جناب دکتر ذبیح‌الله صفا. خب البته دکتر صفا که دغدغه تاریخ نگاری ایشان تا اندازه میشه گفتش که قوی تر هست از جنبه ادبی و زیبایی شناسی آثار ادبی، که البته خب به این مفهوم نیستش که ایشان احاطه نداشتن به کارهای ادبی، منتها چون تاریخ نگاری همچنان که شما اشاره کردید در حوزه ادب و فرهنگ ما تقریبا مفقود بود یا بسیار در حاشیه قرار گرفته بود، جناب دکتر صفا اون رو پروبال دادن و علاوه بر کتاب تاریخ ادبیات ایران، خب کتاب گنج سخن ایشان هم به گونه باز در رابطه با احوال شاعران مختلف هستش. من میخواستم در اینجا شما با توجه به احاطه‌ای که دارید به شیوه تدوین و تنظیم کتاب تاریخ ادبیات ایران، و میدونم که شما در میانه این کار هم به عنوان دستیار با جناب دکتر صفا همکاری میکردید، در رابطه با چاپ‌های مختلف این کتاب تاریخ ادبیات از ابتدا تا انتها تا جلد 8 توضیحاتی برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید.
همین کتاب در سال 1335 چاپ دوم شد، در سال 38 چاپ سوم شد، در 51 چاپ چهارم شد، دیگه حالا الان به نمیدونم تا چاپ 15 16 همش رو یادم هست در دهه 70 چاپ میشد، الان دیگه شاید به 20 چاپ رسیده، اما اون ناشرش متاسفانه چاپ که میکنه دیگه پشت کتاب ثبت نمیکنه برای اینکه حق و تألیف نخواد بپردازه و این حرفا که در ایران میتونید زیاد هست. جلد دوم این کتاب که از میانه قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم هجری رو در بر میگیره، اولین چاپش در 1334 بود، در 1376 یا 77 یادم چاپ دهم شد و از اون به بعد دیگه من دنبال نکردم. جلد سوم که از اوائل قرن هفتم تا پایان قرن هشتم هجری رو در بر میگیره، یعنی دوره حمله مغول و بعد ایلخانان و جانشینان مغول که به نام ایلخانان خوانده میشوند، این چاپ اولش در 1351 بود. من از چاپ این کتاب با استاد همکاری کردم، به ایشون کمک میکردم در زمینه کارهای که میتونستم برای ایشون انجام بدم. این یک جلد کتابی است که در دو بخش چاپ شده، بخش اول و بخش دوم، و چاپ دهمش هم در همون سال 1175 و 74 بود. جلد چهارم تاریخ ادبیات از پایان قرن هشتم تا اوائل قرن دهم رو در بر میگیره که این یک مجلد بیشتر نیست، در پنج فصل در حقیقت تدوین شده و چاپ اولش در 1356 رخ داد و استاد صفا همیشه از این کتاب ناراضی بود به خاطر اینکه میفرمود که خیلی فشرده است و من باید یه خورده بیشتر بسط میدادم، اما اون روزگار خیلی گرفتار کارهای جانبی بودم، وقتم بیشتر از این اجازه نمیداد. جلد پنجم تاریخ ادبیات که به نظر خود من شاهکار تاریخ ادبیات دکتر صفا است، از نخستین سالهای سده دهم تا میانه سده دوازدهم هجری رو در بر میگیره، یعنی از قیام شاه اسماعیل صفوی و بعد اتفاقاتی که رخ داد در دوره صفویه تا قتل نادرشاه افشار در 1160 هجری قمر. و این کتاب البته سه بخش داره، بخش اولش درباره اوضاع سیاسی و اجتماعی و دینی و علمی اون دوره است تا پایان مبحث علوم بلاغی و ویژگی های شعر فارسی در دوره صفویه، و بخش دوم شرح احوال و نمونه آثار شاعران این دوره است که چاپ اولش در 1364 بود. عرض کنم به حضور شما که بخش سوم درباره نثر فارسی و نثر نویسان دوره و احوال و آثارشون هست که در 1369 چاپ اولش بود و همینطور دیگه ادامه پیدا کرد. خب این دوره تاریخ ادبیات ایرانه. البته اینجا بگم که اصلا خود موضوع تاریخ ادبیات یک موضوع اصطلاح غربی ها کانتروورشیال و موضوع مورد بحث و گفتگو و منازعه است. عده‌ای از محققان بزرگان از غربی، از فرانسه، آلمان، ایتالیا و جای دیگه معتقد هستند که اصلا تاریخ ادبیات ضرورت نداره، برای اینکه ادبیات امر تاریخی نیست، ادبیات یه هنره و متکی و مبتنی به اصل و سند نیست. یعنی هنرمند یه اثری رو خلق میکنه، در ساعت هیچ ربطی به اثر قبلی و بعدی نداره، منبعث از استعداده. البته این حرف ممکنه تا حدودی قابل قبول باشه، یعنی یه درصدی از آثار این طوری هن طبعا، اما در کشور ما و در فرهنگ ما که همه چیز متکی و مبتنی بر سنت و سابقه و تاریخ است، نمیشه که این نظریه رو ما در اینجا درباره تاریخ ادبیات ایران بپذیریم. ما الان در حال حاضر دیوان حافظ رو که باز میکنیم میخونیم و مثلا دیوان خواجوی کرمانی رو هم باز میکنیم میخونیم، میبینیم عجب چقدر تأثیر و تأثر وجود داره روی این دوتا شاعر، تا چه برسد به مثلا فرض کنید که تقریبا معاصر بودن، تا چه برسد به مثلا تأثیر نظامی در حافظ، تأثیر فردوسی در حافظ، تأثیر سعدی در حافظ. این سوابق خیلی مهمه، ولی با این همه ما حالا اینجا بر سر منازعه ای که یه عده دانشمند با هم دیگه دارن ما بحثی نداریم. اون چی که هست این است که تا قبل از آقای دکتر صفا اگر تاریخ ادبیاتی بوده، همونطور که دوست دانشمند من آقای دکتر فتوحی هم در کتاب نظری تاریخ ادبیات اشاره فرمودن، بیشتر تذکره است، همونطور هست، یعنی شرح احوال یک شاعری رو یا نویسنده ای رو مثلا محقق ابتدا می نوشته و بعدم نمونه ای از آثار اون شاعر یا نویسنده عرضه می کرده. خب این میشه تذکره، در حقیقت درست است. اما آقای دکتر صفا یه نظری داشت، ضمن این که آقای دکتر صفا هیچ وقت ادعا نداشت که او تاریخ ادبیات نوشته است و تاریخ ادبیات او مثلا تاریخ ادبیات مطرح است، اصلا این ادعاها را اصلا آقای دکتر صفا نداشت. او شخصیتی بود کاملا فرهیخته و پاک و پاکیزه از هر گونه ادعایی، با کمال خضوع و فروتنی همیشه می‌فرمود که خب من در حد بضاعت مزجات خودم این کار رو کردم و راه باز است برای اینکه دیگران هر کس بیاد و به وظیفه خودش قیام کنه و درباره ادبیات کشورش یا تاریخ کشورش قلم بزنه و حقایقی رو روشن کنه. اما اگر به عنوان یک داور بخوایم قضاوت کنیم بدون هیچ گونه شائبه غرض، تاریخ ادبیات دکتر صفا هم تاریخ هم ادبیات، یعنی ایشون معتقد است به ادبیات در تاریخ. به همین خاطر است که ابتدا با مثلا فرض کنی که اوضاع سیاسی و تاریخ سیاسی جامعه برخورد میکنه، شروع میکنه، از اونجا شروع میکنه و بعد اوضاع اجتماعی رو توضیح میده و بعد حتی در اوضاع اجتماعی وارد جنبه های اعتقادی و دینی میشه و بعد مسائل علمی و علما رو مطرح میکنه، به نفعی که تاریخ ادبیات استاد صفا در حقیقت تاریخ فرهنگ ایران است، منهای هنر، یعنی ایشون به هنر نپرداختن. اگر هنر رو کنار بذاریم، مجموعه قلمرو به فرهنگی ایران زمین در این دوره تاریخ ادبیات آمده. به همین خاطر است که دیگه تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی رو که تا قرن پنجمش رو تألیف کرده بودن دیگه دنبال نکردن، زیرا فرض کنید فصلهای اون کتاب یا مباحث اون کتاب در دل همین تاریخ ادبیات به اصطلاح امروز خرد شده و جا گرفته و قرار داره. خب در مورد تاریخ ادبیات استاد صفا حالا خیلی صحبت میشه کرد، اما من میخوام یه خورده به این به اصطلاح جامع الاطراف بودن ایشون اشاره کنم. آقای دکتر صفا یک ذوق بسیار بسیار غنی و سرشاری داشتن در انتخاب، یعنی دیدگاه ادبی و ادبیات شناسی وسیعی داشتن. به همین خاطر دست رو هر کتابی که گذاشتن، اگر میخواستن ترجمه کنن دید آثار لامارتین رو ترجمه کردن، اگر میخواستن تصحیح کنن مثلا دیوان عبدالواسع جبلی رو ایشون در 1339 چاپ کردن، این دیوان رو تصحیح کردن. عبدالواسع جبلی شاعر گمنامیست، خیلی از شنوندگان عزیز ممکنه اسمش هم نشیده باشن، ولی اگر یه تورقی در دیوانش کنن میبینن که عجب شاعر دقیق نظر و قوی و برجسته‌ای بوده. بعدن ایشون پرداختن به یک منتخبی از آثار نظم و نثر فارسی برای کسانی که خب مثلا حرفه‌ای نیستن ولی میخوان از نمونه‌های شعر و نثر خوب دوره‌های گذشته ایران رو ببینن. داشتم درباره نمونه‌های نظم و نثر میگفتم. میگفتم که استاد معتقد بودن که خب همه مردم که حرفه‌ای نیستن و حوصله خواندن تاریخ ادبیات ندارن، ولی برای اینکه آشنا بشن یه وقت با نمونه‌های شعر شاعران و نثر نویسندگان در دوره‌های مختلف، ممکنه به یک کتابی نیاز داشته باشن که اصطلاحاً فرنگی‌ها بهش میگن مثلا هندبوک، کتاب دم دست، کتاب همراه، کتاب مثلا بغل تخت خواب آدم برای اینکه قبل از خوابیدن یه چیزی بخونه. به این خاطر آقای دکتر صفا یک دوره کتاب تحت عنوان گنجینه سخن تألیف کردن و یک دوره تحت عنوان گنج سخن.
خب من فکر می‌کنم اینجا مناسب باشه که ما تا حدودی که وقتمون اجازه میده با نگاهی تحلیلی به کتاب تاریخ ادبیات ایران دکتر صفا نگاهی بیافکنیم. خب شما توضیحات نسبتاً خوبی دادید در رابطه با پیشینه فعالیت‌های علمی جناب دکتر صفا و زمانی که ایشان مجموعه عظیم و چند جلدی تاریخ ادبیات ایران رو به رشته نگارش درآوردن، اینکه چگونه این کار رو تدوین کردن، از چه زمانی تا چه زمانی، و اشاره کردید که روشی که ایشان به کار بردن مسلماً در واقع برخلاف نگاه پیشینیان مثل جناب دکتر همایی و دکتر رضازاده شفق که قبل از جناب دکتر صفا کارشون رو شروع کردن در زمینه تاریخ ادبیات، یک نوع گسستی بود از سنت تذکره نویسی. اما من فکر میکنم با نگاهی به همین مجموعه عظیم تاریخ ادبیات ایران، ضمن اینکه این کتاب سرشار از اطلاعات بسیار مهم هست و متکی است به منابع مختلف تاریخی و ادبی و به خصوص اینکه در زمینه تاریخ اجتماعی سیاسی، تاریخ علم، تاریخ علوم فلسفی و در واقع تاریخ ادیان، این کتاب کتاب کم نظیری هستش. یعنی اگه ما هر یک از این شاخه ها رو مورد بررسی قرار بدیم، متوجه میشیم که ایشان چقدر موشکافانه و چقدر با حوصله از اکثر منابع تا آن زمان استفاده کردن. اما وقتی که به شرح حال و زندگی نامه شاعران ایشان میرسن، چندان گسستی از اون سنت تذکره نویسی افرادی نظیر اوفی در لباب الالباب یا تذکره دولتشاه سمرقندی فراتر نمیرن. یعنی اونها رو ذکر میکنن و شاید در جاهایی هم با برخی از نکاتی که اونها گفتن، به خصوص دولتشاه سمرقندی، موزگیری دارن و اونها رو نقد میکنن. اما وقتی بیان میکنن به اصطلاح زندگی و شیوه های بیانی متفاوت شاعران رو، متوجه میشیم که ایشان هم خیلی شاید با نگاه امروزی بررسی نمیکنن زندگی افراد رو و در واقع تفاوت ها و فردیت های اونها رو. نکته دیگه این هستش که وقتی ما نگاه میکنیم به همین کتاب، با وجود وسعت اطلاعاتی که این کتاب میده به خوانندگان در زمینه های مختلف، از جمله همین تاریخ علم، تاریخ سیاسی اجتماعی، تاریخ ادیان، تاریخ اندیشه، اما میبینیم که اینها به صورت در واقع اطلاعات مجزا از هم مطرح میشه و ارتباط ارگانیکی و پیوستی در مجموع برقرار نمیشه. یعنی وقتی ما به شرح حافظ میرسیم مثلا یا دیگران، میبینیم که اون اطلاعاتی که قبلا ایشان دادن در زمینه دوران مثلا حافظ، وقتی اطلاعاتی در مورد سلسله های تاریخی میدن، از اونها مدد نمیگیرن برای توضیح عصر حافظ. خیلی این کار رو نمی کنن. یعنی اون ارتباطی که باید بین سبک‌شناسی شعر حافظ برقرار بشه با شرایط اجتماعی سیاسی مثلا، یا شاعران دیگه اون ارتباط آنچنان برقرار نمیشه. در این حال میبینیم که ایشون به سیاق بسیاری از افراد همدوره خودشون، حتی به سیاق بسیاری از شرق‌شناسان که در این زمینه کار کردن، تاریخ ادبیات رو بیشتر تاریخ شعر میدونن تا تاریخ نثر. به نثر آنقدر که باید و شاید، یعنی به صورت اختصاصی، کمتر بهش پرداختن، نه اینکه بهش پرداخته نشده.